الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول، استاد مروی، جلسه هفتادم، مورخه 19/1/75. در این جلسه مطلب پنجم در بحث مشتق که شامل بیان ثمره فقهی بحث مشتق می باشد و در کتاب موجود نیست توسط استاد ذکر می شود.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
یدنا و نبینا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم اوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در بحث مشتق پنج مطلب مورد بحث می باشد. مطلب اول تحریر محل نزاع بود. مطلب دوم ذکر 6 امر بود که ارکان بحث مشتق را روشن می کرد. مسئله سوم نقل اقوال و ادله اقوال بود. مطلب چهارم ذکر 6 امر بود به عنوان خاتمه که در این 6 امر مرحوم آخوند 6 مطلب از صاحب فصول نقل کردند و اینها رو رد کردند. مطلب پنجم که ما گفتیم باید اضافه کنیم ذکر برخی از ثمرات بحث مشتق می باشد. خب شما دقت فرمودید که ریشه نزاع در بحث مشتق این شد که آیا مشتق حقیقت است در متلبس یا در اعم از متلبس و منقضی. گفتیم حداقل در مسئله 2 قول است، البته اقوال بیشتر. حالا نکته پنجم این است که مطلب پنجم این است که آیا این بحث اصولی ثمره فقهی هم دارد یا ندارد؟ پاسخ این است که
این بحث در مواردی در فقه مطرح است و دارای ثمره، که به اختصار برخی از این موارد رو اشاره میکنه. مورد اول، میدانید که در کتاب خمس فقها میگن معونه خمس ندارد. فرض کنید کسی بین سال خانه خریده است برای سکنا، برای که بشینه تو خونه. این خانه به شرطی که لایق به شأنش باشه جزء معونه است و خمس نداره. البته حال شرایط دیگری داره که پولش هم چجور و اونها دیگه، حال کاری نداریم، به عنوان ثمره ای بحث میکنیم فعلا در این زمین. یکی دو ماه بعد به علتی از سکونت در این خانه بی‌نیاز شد، مثلا باز عنایت داریم در مسئله فقهی که اینطور مثال میزن، مثلا فردی به عنوان سکنا یا عمره یا رقبه خانه‌ای در اختیار این فرد گذاشت. مثلا کسی گفت بیا تو این خانه من بنشین مادام العمر، در نتیجه این آقا بعد از قبول از خانه اول بی‌نیاز میشه. حالا اینجا سوال اینه، آیا خمس خانه اول رو، خانه قبلی رو باید بدهد یا نه؟ اگر بگیم مشتق حقیقت است در اعم از متلبس، معناش اینه که الان در خانه اول حقیقتاً معونه صدق می کند به اعتبار یک ماه قبل، یک ماه قبل قطعا خانه معونه بوده، بالفعل متلبس بود، الان معونه منقضی است. اگه گفتی مشتق در منقضی حقیقت است، معناش اینه الان خانه جزء معونه است، خمس نداره. ولی اگر گفتی مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، دیگه الان بر این منزل معونه صدق نمی کنه، چون انقضا عنه المبدأ، خارج از معونه است، خمسشو باید بده. این یه مورد از ثمره. مورد دوم، از ابواب مختلف فقهی سعی میکنیم اشاره کنیم که مقداری روشن تر بشه. مورد دوم، فرض کنید حیوان معکول لحمی جلال شده، بعد از مدتی این جلال برطرف شد، به حال عادی برگشت. خب میدانید حیوان اگه جلال باشه خوردن گوشتش حرام، باز بحث مشتق اینجا ثمره داره. ده روز قبل متلبس به جلل بود، عذره میخورد مثلا، الان بالفعل متلبس نیست، انقضا عنه المبدأ. اگه بگی مشتق حقیقت در منقضی است، یعنی الانم برای حیوان جلال صدق میکنه، خوردن گوشتش حرام. ولی اگه بگی مشتق حقیقت در متلبس است، الان جلال برو صدق نمی کنه، خوردن گوشتش اشکال نداره. اینم ثمره دوم. ثمره سوم، باب وقف مثال بزن. کسی وقف کرده است یه شیئی رو در ساکنین فلان روستا یا طلاب فلان مدرسه، خب حالا شما بگید اینجا چی جور ثمره میشه فرض کرد؟ احسن، طلبه چند سال بوده اونجا، حالا بیرون میره از اون مسجد، آیا میتونه از منافع موقوف استفاده کنه یا نمیتونه؟ اگه بگیم مشتق حقیقت در اعم از متلبس و منقضی است، الان میتونه از منافع اون مدرسه استفاده کنه. اگه بگیم مشتق حقیقت در خصوص متلبسه، الان یا آقا بالفعل طلبه فلان مدرسه نیست، پس از منافع اون مدرسه نمیتونه استفاده کنه. مورد چندم شد؟ سوم. مورد چهارم، روایت داریم مکروه است که انسان وضو بگیرد با ماء مشمس، یعنی آبی که با خورشید گرم شد، با ثمر روشنه، آبی در آفتاب گرم بوده، الان سایه شده، این آب سرد شد، الان این آب مشمس نیست بالفعل، ولی دیروز بوده، یک ساعت قبل بوده. اگه مشتق حقیقت در اعم باشد، وضو گرفتن با این آب مکروه. اگه مشتق حقیقت در متلبس باشه، الان وضو گرفتن با این آب اشکال نداره. یا مورد بعد، نظیر این مورد روایاتی داریم، شش تا روایت داریم که مکروه هست غسل میت با ماء مسخن، با آب گرم. باز آبی گرم شده بوده بعد سرد شد، باز بحث مشتق اینجا ثمره پیدا میکنه. و ثمرات دیگری که در تضاعیف فقه آدم میتونه بهش برسه، که استنباط و مبنا داشتن در بحث مشتق میتونه فتوا رو در اون مسائل و در اون موارد روشن بکنه. اینم اشاره به مطلب پنجم که بحث مشتق، ثمره بحث مشتق. خب ما چون دیدیم که دیگه یکی دو روز دیگه بیشتر بحث نیسته، و اگر از این مقصد اول شروع بکنیم شاید یکی دو صفحه بیشتر نتونیم چیزی بخونیم و بحث به نتیجه درستی نمیرسه و باشه اول مطلب. امروز و فردا رو دو تا بحث هست که من اشاره میکنم و بعد از نظرات دوستانم ممکنه استفاده بکنیم و دیگه انشالله بحث رو تمام میکنیم. اول نکته کوتاهی راجع به بحث مشتق عرض بکنم. اشاره کرده بودیم که این بحث از مباحث مشکل کفایه هستش. خواهم عرض کنم باز رجوع به این بحث و دقت در این بحث مهمه. ببینید مباحث مختلفی که در اصول مطرح میشه، بعضی هاشو شما سابقه دارید بیش از یک بار. مثلا به بحث عوامر برسیم، بسیاری از بحثاشو قسمتی در معالم خوندید، دوباره قسمتی در اصول فقه تکرار شده بار سوم در کفایه میخونید. بعضی از مباحث جلد دوم رو در کفایه که برسید چهار بار بلکه بیشتر اینا به شکلهای تکرار شده، تو معالم خوندید، تو رسائل خوندید، تو اصول فقه خوندید، بار چهارم تو کفایه میخونید. بعضی از این مباحثه که برای اولین بار طلبه سطح خون با این مباحث برخورد میکنه، مثل عمده مباحث مشتق که خوندید، اصل بحث مشتق رو شما یک بار دیگه تو اصول فقه هم خوندید خیلی گذرا در عرض دو سه صفحه، ولی بسیاری از مباحث و اون اموری که به عنوان مقدمه و اموری که به عنوان خاتمه ذکر شد، اینا ضمنی که مباحث دقیقی هم هست، برای اولین باری هم هست که شما با این مباحث برخورد میکنید. قسمتی از این مباحث هم سبقه منطقی، قسمتی سبقه فلسفی داره، حرفای سید شریف، حرفای صاحب فصول دیگران. خب تلاشی شد که دستبندی شده و منظم این مباحث گفته بشه. شما در مرور بر این مباحث باید دقت داشته باشید، مرور بیشتر بکنید، دقت داشته باشید که انایال در حد خودش هم، نمیخوایم بگیم ثمره مهمی داره، چون اگر الزامی می بود حتما میگفتیم که این کار رو بکنید، ولی نمیخوایم بگیم الزامیه در حد خیلی بالا، ولی در این حد که انسان تسلط بر این مباحث داشته باشه و خب ثمرات فقهی هم داره، میطلبه که چون برای اولین بارم به گوش انسان میخوره این مباحث، که دقت بیشتر بشه و سعی بکنید که مباحث منظم تو ذهن بمانه. یک بار دیگه بنده عرض کردم یکی از عمده ضعف‌های ما طلبه ها اینه که قوانین و مطالب و مسائلی که میخونیم مرتب تو ذهنمون نیست. جدن اگه طلبه اصول فقه در حد اصول فقه مطالبش منظم تو ذهنش باشه، خیلی کاربرد فقهی داره، خیلی راحت میتونه، البته با یه مقدار تمرین کردن، از همون قواعد استفاده کنه، ولی اینا مرتب تو ذهنمون نیست. یک نمونه، بعضی از دوستان بودن مشهد، یک شبی مسجد نماز بودیم، یک آقای منبر رفتن، یعنی صحبت کردن، روایتی رو خوندن. کسی که در جماعت مسلمین شرکت نکنه، زن بهش ندید، به اگه مریض شد عیادتش نرید، چنین چنان، خب نواهی بسیار غلاظ و شداد. خب ایشون در منبر فرمودن فلانی هم هستن، حالا ما مطرح کنیم ببینیم یه حدیث چه ازش استفاده میکنیم چجورو. بعد از منبر هم آمدن نشستن و 7-8-10 نفری از بزرگان و فهول و کسانی که مثلا 10 سال 15 سال حداقل بحث خارج رفتن در جمع بوده. خب حالا شبهاتی مطرح شد، من جمله این مسئله که آقا این همه نهی توی روایت هست، این روایت هم تنها نیست، روایات دیگر هم داریم، چرا فقها فتوا به حرمت ندادن؟ نهی هم که ما در اصول میخونیم داله بر حرمت دیگه. آقا اگه کسی در جماعت مسلمین شرکت نکرد، فلا تشیع جنازته، این مرزه فلا تعودو، فلا تشیع جنازته، اینا همه نهیه. خب نهی هم که ما در اصول خوندیم ظهور در حرمت داره، برای چی فقهای ما اینجا فتوا به حرمت ندادن؟ خب ببینید چرا یک بعضی از افرادی که 15 سال بحث خارجم میرن، آدمایی نیستن که بگیم دری رفتناشون نمیفهمن، آدمای فاضلی هستن، آدمای زبده خوش حافظه هستن که بعضیشون خیلی از نهج البلاغه را از حفظ دارن. خب وقتی در مقابل این شبهه جزئی میرسه همشون سکوت میکنن. بودن آیا عزیزاده بودن مطرح شد که آقا حالا برای چی؟ حالا شبهات دیگه عنوان شد جمله این شبهه. بس خب آقایون موندن که چجور میشه، چطور میشه، برای چی اینجوری بشه. ارشاد به چیه؟ ارشاد نیست، فلا تو شیعه جنازته، ارشاد یعنی باید عقل یه چیزی رو بفهمه بعد شاره ارشاد به حکم عقل کنه. عقل میگه کسی در نماز جماعت شرکت نکرد، تشییع جنازه نکن، بهش سلام نکن، به اگه زن خواست به زن نده، عقل یه حرفا نمیزنه. خیلی خوب، هم خب دیگه حالا این شبهه دیگه نه نه این مولوی نه هم زور در حرمت داره برای چی فقها فتوا به حرمت نمیدن؟ ما هم تابع نفسیم دیگه، دلیلی چرا فقها فتوا به حرمت نمیدن؟ بعد اینجا اشار گوش میکنه دیگه کجا؟ یه مورد بیارید.
یک موردی
که حتی به نمیدونم خواهد در حضرت در شرکت نکردن در نماز جماعت یه چیزه. خب
و روایت هم رو جرده در استفاوش میکنه این میتونه نهی رو به همون
خب چی میگه؟
طلب ترک و
آن را به
حرمت یا
مثلا
کراهتش و
دلیل دیگه برسن. نه از دلیل دیگه نیست، نهی هم ظهور در تحریم داره. اونجا هم عمل معصوم، تازه امام حسن امام حسین هم معصوم هم عمل معصوم. اونجا اگر مورد خاصی نماز ترک کردن لجهت عضوی غیر از اینه، این مورد اینه کسی که تارک جماعت باشه، یعنی نماز جماعت شرکت نکنه اصلا، مراد اینه. خب اینجا یک اشاره جزئی شد که آقا ما در اصول قانونی داریم که اگر نهی در ضمن یک عمل مستحب وارد شد اون نهی دلالت بر حرمت نیست. خیلی راحت را قانون این مفصله، بحثش نمیخوام اینجا بحث بکنیم، ولی آقایون به عنوان یک قانون مبنا میگن اگر عملی مستحب بود در یکی از جزئیاتش نهی وارد شد که این عمل مستحب را این شکلی انجام ندی، او کار را نکنی، اگه کسی این عمل مستحب را انجام داد چه اینو چنان نشه، اینا همه داله بر کراهته، داله بر چیز نیست، داله بر حرمت عقیده نیستش. حالا یه قانونه، میخوام بگم که توجه نکردن به همین قانون جزئی چرا؟ چون تو ذهن نیست دیگه. یه کسی که 15 سال درس خارج رفته حداقل 150 بار اینو در لابلای فقه و اصول شنیده، ولی چون منظم به ذهن نسپرده این قوانین رو لذا همیشه دوچار اشکال. پس این رو میخوام عرض کنم بی شاهد این قضیه بود که سعی کنیم مطالب منظم تو ذهنمون باشه، دستبندی شده در بحث مشتر. اگر به ما بگن در عرض 5 دقیقه خلاصه نظر مرحوم آخوند رو ایشون در بحث مشتر مدعاش چیه، این باید قطعا به ذهنمون بمانه دیگه. یعنی از یک طلبه کفایه خونی خیلی بعیده که اگر این ازش بپرسن نتونه ایره درست از خارج جزوه و کتاب و این حرفا بپرورانه که آقا نظر مرحوم آخوند اینه که مشتق حقیقت در متلبسه، 3 دلیل دارن، دلیل اولشون، دومشون، سومشون، نتیجه گیری بحثم این. اگه ما در این حد نتونیم به ذهنمون از کفایه بسپاریم، خب بدانیم که دو بحث خارجم شلوغ‌تر میشه مباحث و عملا به ذهن سپرده نمیشه و دو مشکلاتی داره. البته بارها عرض کردم به ذهن سپردن با تمرینم بشه، که حالا او در بحث عوامر بعدا انشاءالله اشاره میکنیم که شیوه تمرین و سبکی که میگیم اصول باید تو فقه تمرین بشه چگونه است. این تذکری که مربوط به کتاب بود تمام. میخوایم عرض بکنم و بعد نتیجه انشاءالله سبک درس خوندن و شیوه کار و این حرفا رو از این نکته بگیریم با این مقدمه یکم مفصل، اینه که میدونید جامعه شناس‌های اروپایی عصرها زمان رو تقسیم به عصرهای مختلف و نامگذاری‌های مختلفی میکنه. یه عصری رو میگن عصر قرون وسطا، دوران قرون وسطا، یه دورانی رو میگن دوران رنسانس مثلا. اینا اسم گذاری های مختلف در این رابطه جامعه شناس های اروپایی دارن که در حدی هم ممکنه از جهاتی درست باشه. اون چه که جالب توجه اینه که اندیشمندان اروپایی در این 17-18 ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای این دوران فلاسفه و جامعه شناس‌های اروپایی یه اسم مخصوص گذاشتن. این دوران رو تعبیر میکنن به عصر و دوران احیاء تفکر دینی. بیش از 3000 رساله کارشناسی ارشد و دکترا از سوی متخصصین جامعه شناسا و فلاسفه اروپایی نوشته شده تحت این عنوان که این عصر عصر بیداری دینی هست. اسمش این میذارن، میگن عصر بیداری دینی. من به عنوان نمونه بعض از این رساله ها رو به دست آوردم و یک کارایی روی رساله ها دارم انجام میدم، با یک دید اینا رو نگاه میکنم و تنقیح میکنم. حالا یک دو نکته رو عرض میکنم، بعد ببینیم ارتباطش با حالا ای که چجور درس بخونیم و چه سبکی چیه. یکی از اینها یک فیلسوف آلمانی هستش، در این رساله خودش که میگه این عصر عصر بیداری دینی است، یه نمونه های عجیبی رو مطرح میکنه. میگه که تحلیل میکنه، میگه در 17-18 سال با رهبری های حضرت امام و امت قدس الله روح و زکیه، حرکت ایشون باعث شد که در کل جهان یه بیداری دینی به وجود آمد. بعد میگه اختصاص به یک مکتب و مذهب مخصوص هم نداره. مثل میزنه، میگه در تایلند در شرق آسیا اصولا پادشاه خیلی مقام مقدسی داره، یعنی همه الان این شکله که مردم در ژاپن، در تایلند، در بعضی از کشورهای دیگه آسیایی برای پادشاه ارزش خدایی قائلند. مردم تو چشم پادشاهشون نگاه نمی‌کنن، میگن گناهه. اگر یه سفیر میره تایلند میخواد استوارنامه‌شو به پادشاه بده، حق نداره استوارنامه‌شو به دست پادشاه بده. توی ظرف طلایی میارن استوارنامه‌ش میگذاره، به چشم پادشاه هم نگاه نمی‌کنه. بعد یک کس دیگه مأمور مخصوص میاد استوارنامه رو میبره جلو پادشاه میذاره، باز پادشاه به اون ظرفی که بشر دست زده دست نمیزنه، استوارنامه رو از اونجا بر میداره و میگیره. بعد ایشون مینویسه 14 سال در تایلند که پادشاه تایلند و خانومش سالی چند بار میرن پیش پیشوای مذهبی بوداییشون و جلو او به خاک میفتن. میگه من تحقیق کردم، دیدم در این 15-16 سال یه بیداری دینی عجیبی در تایلند به وجود آمده که مردم اونقدر جذب دین بودایی شدن که حتی پادشاه تحت تأثیر قرار گرفته اینجوری برخورد میکنه. یا نمونه میگه 30 سال قبل در مصر وقتی که کسی نزدیک غروب میرفت میدان بزرگ قاهره، کارگرانی که از بندر می آمدن، کارگران خسته می آمدن، چند هزار کارگر خسته جمع می شدن تو میدان قاهره برای که ام کلثوم بیاد برایشون ترانه بخونه. ولی امروز بعد از 30 سال وضعیت جوری شده که نزدیک غروب که به همون میدان میری، میبینی در گوشه و کنار اون میدان اقشار جمعیت به طرف مراکزی هجوم میارن که اسم اون مراکز مسجده. و وقتی میری اونجا میبینی پزشک و مهندس و طبیب و کارگر و از همه اقشار مساجد پر جمعیت منتظرن مؤذن صدای اذان بگه نماز بخونه. میگه اصل بیداری دینی معناش این. دیگری از اینها میاد یه تحلیل میکنه، چون غربی ها ایره به عنوان یک اصل قبول دارن، میگن بعضی از رهبری ها در دنیا هست، رهبری به تعبیر خودشون رهبری کاریزماتیکه، یعنی رهبری مسحور کننده، جادو کننده. میگن بعضی از رهبران در دنیا هستن یه خاصیتی دارن، مردم رو جادو میکنن.
دیگه مردمی چی نمیفهمن، چشم بسته میرن دنبال اینا، وقت تحلیل میکنن میگن گاندی از اینا بوده، نهرو از اینا بوده، جمال عبدالناصر از اینا بوده. یکی از اینا میاد بررسی میکنه این رهبری های به تعبیر خودش کاریزماتیک و مسئول کننده رو، میگه در بین اینا رهبر انقلاب اسلامی ایران سرآمد این رهبرها بوده و اونقدر نفوذ کلامی مرد در دنیا بوده است که در آلمان ما تعبیرش اینه، میگه وقتی دو خط فتوا داد بر علیه سلمان رشدی، با این که این فتوا همه تفکر غرب رو زیر سوال برد، ولی در همین آلمان 1,000,000 نفر دور هم جمع شدن از مسلمان‌های آلمانی و غیر آلمانی به نفع رهبر انقلاب اسلامی ایران در رابطه با فتوای سلمان رشدی تظاهرات کردن. بعد میگه اون دیگران رهبریت مسحور کننده شون کاریزماتیکشون در داخل کشور بوده، ولی این رهبر ایران جوری شده که از داخل کشور فراتر رفته، از مسلمانای جهان فراتر رفته، از مستضعفین جهان فراتر رفته. هر کسی که در دنیا اعتقاد دینی داشته، انقلاب اسلامی ایران او رو دلگرم به دینش کرده. ببینید این مسلمه دیگه، امروز جا افتاده در دنیا که اسم این عصر، عصر بیداری دینی است. خب حالا وقتی عصر عصر بیداری دین باشه، وظیفه مبلغان دین چی؟ یعنی اینجا سه نکته است. یک، ما که خود رو مبلغ دین میدانیم، چه جور باید دین رو فرا بگیریم و به عبارت دیگه چه جور باید درس بخونیم؟ یک نکته. نکته دوم، از این درس چه جور خودمون استفاده کنیم؟ نکته سوم، به دیگران این درس رو چه جور بیاموزیم؟ که من رو نکته اولش خیلی حرف دارم، که بعد اونجا بحثای کاربردی مطرحه که گفتم دوستان بشنوند و بعد اظهار نظر بکنند. بنده خودم اعتقادم اینه با کمال صراحت، این شیوهی که معمول در حوزه های ماست، این شیوهی که ما داریم درس میخونیم، ما رو به جایی نمیرسان. میخواید بگید چرا؟ تجربه عملی نمونش دیگه. خب میبینیم 10 سال، 15 سال، 20 سال، به این سبب به این شیوه داریم میخونیم، جلو میریم، ولی عملا نتیجهی نمیگیریم. خب حالا باید در چی تجدید نظر کرد؟ اونی که مهمه اینه که او رو انشالله تو بحث فردا من یه خورده مفصلتر با ذکر منابع و موارد فقهی اصولی دقیق براتون مطرح میکنم، انشالله که بعد او سبکی که در نظر داریم، مد نظر هست که بخونیم. اولا نمیخوام یه تحولی، باید اینا رو به همین شکل بخونیم، یعنی همینجور که کفایه میخوندیم باید عمیق و دقیق بخونیم، ولی در کنار این یه کارای دیگه این باید زمینه بشه که از این خوندنا نتیجه بگیریم، نه ای که کفایه‌مون هم به رسائلمون اضافه بشه، 10 سال درس خارجمون هم، درس خارج اصولمون هم به کفایه‌مون اضافه بشه، آخرش هم به ما بگن یه فرع فقهی رو از این همه اصولی که خوندی استنباط کن، دستامون بلرزه نتونی بیش کار بکن. چه بکنیم که جبران کنیم که بتونیم زودتر از اونی که میخونیم بهره برداری بکنیم؟ و بعد چه مسائلی نیاز به تحقیق داره با توجه به جهان امروز؟ اینا رو انشالله در جلسه فردا سعی میکنیم که یه مقدار مفصلتر صحبت بکنیم روش، رو بعدم از نظرات دوستان انشالله استفاده بکنیم و بعدم برنامه‌ای که در آینده هست اشاره بکنیم و دوستان رو به خدا بسپاریم. Let's have some more.
حکمت معارف خاصی.